أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. عنایت داشتید که حضرت حق در آیات اولیه این سوره مبارکه آل عمران دارد به ما می‌فرماید که جایگاه این قرآن کجاست؟ چه نوع حضور خداوند منجر به حضور این قرآن در عالم شده است؟ این نکته بسیار مهمی است. یه وقتی است که شما حضورتون بر اساس یه انگیزه ایست، یه انگیزه ای منجر شده است که برین سر به آشنادون بزنین. اینجا چی شده است؟ آشنادون مریض شده است. شما حضورتون اونجا بر اساس انگیزه صله رحمه و اینکه عیادت کنید از بیمار. خب این آیه 2 و آیه 3 و بعدم ادامه پیدا میکنید به خصوص آیه 7 ربطش چیه که در آیه 2 خدا رو با این خصوصیات مطرح میفرما و بعد در آیه 3 میگه خب نزل علیک الکتاب بالحق؟ یعنی این که این قرآن اومده به سوی تو که قصهش هم قصه طولانی است، مصدقا لما بین یدی، ریشه تاریخی داره، نمونش هم ریشه‌ای که در انجیل و تورات داره. این چه حضوری است؟ قرآن چیه تو این عالم؟ اگه آیه 2 را بفهمیم میفهمیم قرآن چیه. آیه 2 آیه عجیبی است. شما بارها تو اذکار مثلا ماه رمضان میشه، ماهای مقدس، میبینید یکی از اذکارها عموماً این آیه توحید است. به همین شکل هم بارها میخونید. خب اینا که میخونیم به جهت اینه که یه فرهنگی رو داریم از طریق این اذکار محقق میکنیم در خودمون و جامعه، که می فرماد الله لا اله الا هو الحي القيوم. سه تا نکته است. می فرماد اون اللهی که این قرآن را آورده است، نزل علیک، اولا لا اله الا هو، اینا ما اسمش می ذاریم الوهیت، یعنی پرستش نیست الا این یگانه معبود مد نظر باشد. انسان طلب رجوع به حقیقت داره، گاهی حقیقت رو وارونه میگیره، میگه الله اون معبود تو هیچ کس نیست جز الله. الله چیه؟ لا اله الا هو، یعنی اللهی هست در این عالم که این تنها معبود است. بی خودی بازی میکنی با خودت که به جای دیگه رجوع داری. بسیار کثیف، پرکسرت، پرفشار برات پیش میاد، چون با وهم و وقت زندگی کردی. شما حساب کنید با بخواد آبرو دونه از مردم بگیرید، یه نمونه خیلی روشنشه دیگه، هر روز بدنتون میلرزید، دست خودتون نیست، جنس رجوعتون جنس رجوع پرفشار است. چون آخه با کی میشد امیدوار بود؟ لقمان بنده خدا به بچهش همینو گفت، آخه بابا نمیشه که با مردم آبرو تا مشغول بخری، که اون داستانی که بلد این دیگه، گفت خب بیا بریم تا نشونت بدم، نرو سراغ این که بخی خودتا در مردم پیدا کنی یا آبرو تا با مردم تعریف کنی. سوار اومدن وسط شهر، خب اول به طور طبیعی گفت خب اما من سوار میشم، سوار الاغ تو ببر، خیلی هم منطقی میزنه دیگه، پیره مرد سوار بشه بچهش ببره. گفت گوش بده بی مردم چی میگن. گفتن نیا کن پیره مرد بی تربیت، بچه زمونشا چطور بیگاری ازش میکشه. گفت بابا قبوله، حالا عکسش کن. یخده رفت گفت گوش بده. گفتن چه بچه بی ادبی، بابایی پیره مردش رو خسته کرد. گفت خب بابا حالا چی کار کنه، دوتایی سوار میشه. یخته رفتن گفتن پا از چه بی انصاف، این خره این زیر حالا خفه میشه. گفت حالا بابا چه کار کنیم، دوتایی پیاده شد. گفتن نیا کنی آدم های بی اقو، یکی دون سوار شید یکی دون بعد سوار. اصلا اینا یک خود دقت کنیم، مثال من خیلی مهم نیم. هر جا شما خواستید به غیر خدا باری رو از دوشتون وردارید، از بارتون، از ذهنتون وردارید، ده برابر میکنید. میرین به طرف اون که میخواید فرار کنید. فقط یه راه هست که الله معبودتون بشه. یعنی چی؟ یعنی اون چه که باید باش زندگی کنید، مقام و قلب و قطب دون بشید، الله هست. الله لا اله الا هو. بلدید الحمدلله، تذکر میدم که خدا میدونید ما چقدر به زحمت میفتیم وقتی که بخوایم محبوب دلمون رو غیر الله قرار بدیم. الله همه جا هست، کامل هم هست. شما چی میخواین غیر این که یک چیزی مطلوب شما باشه، محبوب شما باشه، مقصود شما باشه، معبود شما باشه، که همه جا هست، کامل هم هست. وقت در تأکید این کمال بودن حضرت الله معبود، این دوتا صفت آورد، الحی القیوم. اینا تکرار است، اما دقت بفرمایید، خوبه که قفل نشین تو یک مرحله، هی باز کنیم مطلب. الحی، ببینین نگفت حیات داره، وا این اینو من دلم میخواد یه خود بیشتر بمونم. یه وقت ما میگون که آقا خدا حیات داره، یعنی یه خدایی هست که چیه؟ حیات داره. اون که خدا دیگه نیست. مثال اون جلسه گفتم آقا این دست من حیات داره، پس ذات دست من حیات نیست. پس در واقع واقعیت دست من حیات نیست. آیا خدا اینجوریه؟ خدایی است که حیات داره؟ خب این پس یعنی خدا ذاتش بی حیات است، حیات داره. این که نیست. خب اگه این نیست یعنی چی هست؟ این جمله که در زلال معارف اهل البیت هست، منم زیاد تکرار کردم، همینجا جاش بهترین جاست برای حرفمون. این اصطلاح که میگن صفات حضرت حق عین ذات حضرت حق است، اینا خیلی براش ارزش قائل باشی. صفات حق یکیش حی میگه نیست، میگن اتحاد بین ذات و صفات. چرا اینو یاد نگیریم؟ خیلی کار ازش میاد. یعنی یه خدا نداریم که این صفات ها داره، خدا همین صفات هست. الان چطور شد که اهل البیت ما شروع کردن این فرمایشات کردن؟ چون دو تا جریان بود، حتما بلدین دیگه، یه جریان اشعری یه جریان معتزلی. ما کار نداریم، فکرش نمیخوایم بگم. اشاعره میگفتن که یه خدا هست، آن نه تا صفت، خدایی که این نه تا صفت داره، یعنی خود خدا رو از چی؟ از صفاتش جدا میکردن. معتزله اومدن گفتن نه، اصلا خدا صفت نداره، کاری میکنه که ما میگیم که این صفات رو داره. اگه نه خدا یعنی چه صفتش؟ چرا این بیچاره به این روز افتادن؟ برای اینکه یه حرف حسابی داشتن، میگفتن اگه خدا و صفات هر دو باشه لازم میاد که کثیر باشه دیگه، کثیر ضعفه، کثیر نقصه. پس چون خدا باید که کثیر نباشه، پس نمیشه هم خدا باشه هم صفات. اما چه نتیجه گرفتن؟ اشاعره گفتن که اصلا این صفات جدا از خداست، معتزله گفتن اصلا نداره. اهل البیت میدن گفتن آقا، حالا میخونم دوباره روایتش، فرمودن بابا خدا عین حیات است، عین علم است. اون جلسه عرض کردم زعلب خدمت حضرت رفت، نه هشام ابن سالم است، من تصحیح کنم، خدمت حضرت صادق رفت. حضرت صادق میدونن چی طور یارانشون کمک کنم. همیشه اینه یادگیرین، هر وقت که طرف سوال کند از امام، امام راست ظرفیت طرف بهش جواب میدن. اما اگه امام سوال کند قوقاست، یعنی این قوقاست دیگه، اون حق مطلبا میگن. هشام ابن سالم میگه خدمت حضرت صادق رسیدم، حضرت سوال کردن که خدا را وصف کن. میگه من گفتم که خب خدا هو السمیع العلیم. فرمودن که این که با صفت مخلوقات هم میخونه، مخلوقات هم سمیع و علیم هم. بعد میگه که پرسیدم آقا چی بگم؟ جمله را خوب نگه دارید. فقاله، یعنی فقاله حضرت صادق، هو نورون لا ظلمت فیه و حیاتون لا موت فیه و علمون لا جهل فیه. معلومه از حضرت خوب آدمی را گیر آوردن. تا آدم و ظرفیتش نفهمن نمیگن. دلش جمله آخرشه، این آقا میگه اومدم از خونه بیرون، انا متوجه شدم انا اعلم الناس به توحید، اون چه توحید است گیر آوردم. خوب تونسته بفهمه حضرت چی گفتن. حالا من یه خود دیگه هم شرح میدم. ببینیم، حضرت فرمودن بگو که خدا حیات هست که هیچ موتی نداره، نه اینکه حیات داره که وقت بگویم که این دست من اگه حیات داره ذاتش چیه؟ غیر حیاته دیگه، پس ذاتش موت هست. اما حضرت حق حیات هست، حضرت حق علم است نه عالم است. جناب عالی عالم باشید یعنی یه شخصی هستید که علم براتون عارض شده، مثل آبه که گرمش کنیم بشه 30 درجه. آبی که 30 درجه گرم بشه، این 30 درجه ذاتش نیست. حضرت فرمودن بگو خدا علم است، اینجاست که قل هو الله احد به کمک دون میاد. شما میگون خدایا تو احدی، نزاییده شدی نمیزایی، شکل چیزی نیستی، یعنی یک حقیقتی. یعنی وقتی میگین قل هو الله احد باید نظر به همین بکنید، یک حقیقتی به نام حیات و علم. حالا این مشکل پیش میاد چه بالاخره علمه یا حیاته؟ آقا حقیقتی است که عین علم است و عین حیات است، نه یعنی یه تیکش علم از یه تیکش حیات. حالا مثال میزنیم، این مثالا یه کمی کمک میکنه ولی حق مطلب ادا نمیکنه. شما وقتی نور بیرنگا داری، درست از منشور که عبور دادید میشه هفت نور، ولی این نور بیرنگ هفت نور نیست، یه نور است که اگه ظاهر بشه در مواطن مختلف شکلای مختلف نشون میده. حضرت حق یک حقیقت است، در گیاه نورش ظاهر بشه حیات ظاهر میشه، برای شاه نورش ظاهر بشه میشه قاسم الجبارین، یه حقیقت است. پس ذاتش عین چیه؟ صفاتشه. این یخته کار میبره، توحید اینا میگن. ما چقدر باید رو خودمون کار کنیم، چقدر باید حرام و حلال خدا رو رعایت کنیم تا قلبمون این توحید رو حس کنه. این تو بخواید برسید به این که این قلب جان شما حس کند اونی که عین حیات هست، عین علم هست، عین قدرت هست، اینا روح باید حس کنید. این با تماس با حق پیش میاد. با کتاب و درس که صد تا کتاب هم بخونید هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای که نداره، یعنی میگم خودش کار ازش نمیاد. آخرش با رکوع و سجود مسئله حل میشه و رعایت حرام و حلال خداوند. اون وقت دقت کنید، پس این که میگوید لا اله الله لا اله الا هو الحی، یعنی این اللهی که یک معبود یگان است، هیچ دیگه معبود نیست، حی است. یعنی در واقع شما وقتی معبود دون حضرت حق قرار بدید، رجوع به کی دارید؟ به کسی که حی است. کسی که حی است یعنی هر جا حیات هست او اونجاست. این او اونجاست هم از کجا آوردم؟ از وحدت بینه ذات و صفات. اینجا بشر مشکل داره با. یعنی مگه عین حیات نبود؟ خب هر جا هست، هر حیاتی هست اوست. اینجا بیچارا بچه ها اذیت میشن بنده خدا با. میگه یعنی تو میگویی که این درخت خدا اینجاست؟ هم آره هم نه. این که این درخت خداست؟ نه. اینکه حیات این درخت به همون اندازه حضور حق اینجاست؟ آره. اما خدا حیاتش راست این درخته؟ نه. اما خدا جدا از این درختست؟ نه. مع کل شیئن، با هر چیزی هست، نه اینکه عین اونه. آقا با این حیات درخت خدا حیاتش اینجا هست یا نه؟ اما عین حیات درخته؟ نه. خب و غیر و کل شیئن، غیر هر شیء است، لا به مزایله. نه یعنی اینجا حیات خدا جداست، حیات درخت جداست. ببینین امیرالمومنین چه کار کرده است. خطبه اول نهج البلاغه بود این تیکه که خوندم. شما در این آیه میگوید هو الحی، او حی است، یعنی حیات هستی وجود مقدس اوست. حضرت امام در این کتاب، در این صحبت سوره هم دقت کردین، فرمودن که بابا شما خودتون در سوره نور میگون الله نور السماوات والارض، معنیش که دارین دیگه نور السماوات از الله هست. کدوم الله؟ همین الله آیه 1، آیه 2. خب الله نور سماوات و ارض است، یا سماوات ارض به نور الله منور شده؟ نگفت الله یه جایی هست این آسمان و زمین نورانی کرده است. میگه آقا همین نور آسمان و زمین الله هست. الله و نور و سماوات، یعنی آقا نگاه کن نور آسمان و زمان چیه؟ این درخت نورش چیه آقا؟ به زیبایی و حیات و نظم و علمی که شما در این درخت میبینید. خب این همون الله هست. حالا دوباره اول دعوا شد. حالا الله هست یعنی فردا میشه ما این درخت رو بپرستیم، خدا رو بپرستیم. هیچ عاقلی این کار نمی کنه، برای اینکه مع کل شیء. درسته که حضرت الله اینجاست، اما لا به مقارنه، یعنی عیناً قرین جفت شده باشد خدا با این درخت. ببینید توحید مشکله، آسون نیست. برای همینم آیه 7 میگه آقا مریض اگه دل باشد میره یه پرت میشه از قضیه. حالا میرسیم به عمل لدی نفی قلوبهم زیقونا. خب من اونچه که میخوام تأکید کنم این دوتا نکته است. الحی یعنی آقا یک حضور گستردهی که همه حی عالم حضور حضرت حق است، به همون معنا که حی بودنش از حق است، نه شکل و محدودیتاش. الله نور السماوات والارض، نور آسمان و زمین. الله است به همون معنایی که فقط رجوع به الله بکنیم. شما وقتی خرم شهر را دیدید که آزاد شد، بعدم حضرت امام فرمودن خدا خرم شهر را آزاد کرد، تو این تانک و تلاش و خون و زحمت چی میبینید؟ الله نور السماوات والارض، یعنی نور پیروزی خرم شهر رو خدا ببین. یعنی مسئله حل میشه اگه درست نگاه کنیم. غلط نگاه کنیم میگم آقا اینا میگن که نور آسمان و زمین خداست، یعنی مثلا این خورشید خداست. آخه آسمان زمین یه تیکش، مگه خود خورشیدم سماوات نیست؟ این سماوات یه نوری داره به اعتبار اون حیاتش، اون قیومیتش. آفتاب و گرما با اینا که محدودیت هاست، اینا رو که کسی منظورش نیست. عبور از اینا باید بکنیم تا به نور عالم برسیم. بعد فرمود القیوم، یعنی قائم بر همه خلقت هاست. قیوم یخت سخت فهمشا، قائم بر همه خلقت هاست یعنی مخلوقات، و مدبر همه مخلوقات هست. القیوم یعنی عین قیومیت هست. شما وقتی یه بچه مثلا یتیم باشد یا یه فردی که مجنون است، برایش چی تعیین میکنین؟ قیم تعیین میکنین. یعنی چی؟ یعنی امورات اینا به عهده میگیره دیگه. حالا حضرت حق القیوم است، عین تدبیر و قیام بر مخلوق، قائم بر مخلوق. حالا آدرس میدم. اول خوب مشخصت الحی انشاءالله روشن شد یعنی حیات هست. القیوم، خود من خیلی وقت بود خیلی مسئله داشتم این قیوم را چطوری رجوبش داشته باشم. معنی لغتیش که مسئله حل نمی کنه. صد بارم شما معنی لغتی حیات را داشته باشید، این که چه رجوعی داشته باشیم که با حضرت حی بتونیم مرتبط بشیم، چه رجوعی داشته باشیم که با حضرت قیوم ارتباط داشته باشیم. در یه دستوری هست، روایت از میخوام میگم دستور، فرمان بعد از ذکر الله نزدیک ترین ذکر برای رسیدن به خدا همین یا حی و یا قیوم است. در یه روایت داریم خدا بسیار این ذکر را دوست داره. چرا؟ برای اینکه بهترین رجوع است. این قیوم چیه آقا و خانم؟ میگوید که شما این عالم رو نگاه کن. من میام اول مثالم رو ساده میزنم. این سرپرست این یتیم چی کار میکنه؟ ببینید دائم مواظبه که این از دست نرد. خب بچه یتیم یه حواسش پرتست، اموالش میخورن براش، نمیدونم ظلم بهش میکنن. این زیر نظر میگیرد این بچه یتیما یا این مهجور را که از دست نره، میگویم که قیم این بچه است، یعنی زیر نظرش میگیرد که از بین نرد، افول نکنه، سقوط نکنه. خب حالا قیوم رو میخوان ببینید، این عالم رو نگاه کنه، این عالم روپاست، من لغتم رو همین انتخاب کردم، روپا، میگوید آقا روپاست، این عالم روپاست، کلی میخوان این عالم رو بشکنن، نمیشه. از اینجا انشاءالله اگه برین ذیل این آیه فرمایشات علامه طباطبایی را بخونین، نکات خوبی داره. من اون هفته این تیکه رو خوندم، دوباره میخونم. ایشون ذیل این آیه میفرمان خداییست واحد در الوهیت. تا اینجاش درسته یا نه؟ لا اله الا، لا اله الا هو، لا اله، اله یعنی الوهیت، لا اله یعنی هیچ کس دیگه نیست، الوه کیه؟ اون. بعد می فرمون و قائم بر خلقت و تدبیر عالم. این یعنی چی؟ یعنی قیام و قائم بر خلقت و تدبیر عالم. قائم است بر خلقت، یعنی خلقت رو کاملا زیر نظر داره و تدبیر میکنه. و قیامی با حیات، با حیات که معلوم است الحی، یعنی اومدن تقدم و تأخر دادن. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو انشاءالله میرید دنبال میکنید. حالا اگه کسی تمام حیات هست، دیگه حیاتی کنارش میتونه باشه؟ اگه حیات میخوان باید به کی رجوع کنید؟ که همه ی حیات هست. حالا اگه به اون رجوع نکنید، به حیات رجوع میکنید یا به عدم حیات؟ به عدم حیات، مرگ است، میشه شاه، میشه بوش، میشه آمریکا. دیگه شما بالاتر از تاریخ حادثه دار مسئله را ببینید. همینی که اینها به غیر حین رجوع میکنن مردن، حالا یه عدهشون زودتر پیدا میشه مرگشون، یه عده. از کجا حضرت امام فرمود شاه رفتنیست؟ از کجا گفت صدام رفتنیست؟ از نحوه حضور صدام و شاه تو این دنیا. اینا رجوع به حی ندارن، پس رفتنی هم، یعنی مرگشون هست در ذاتشون، پیدا میشه برا ما. پس در واقع اگه شما رسیدید به این که او حی قیوم است، هیچ چیزی در کنارش نیست که بخواد خودش بساط فن کنه تو این عالم. اینا باید عقیدمون بشه وقتی که، پس هر جریانی، خواهش میکنم اینا رو دوباره تکرار بحثا نگاه کنین، هر جریانی غیر خدایی اگر بخواد بساط پهن کنه، اینجور نیست که بتونه مقابل خدا وایسد، بلکه اذن خداست. وقتی اذن خدا شد، حضرت سعید الشهدا روز عاشورا میگن فکر میکنید، به دشمنشون میگن یه فرصتی خدا بهتون داد که نشون بدید، زودم از دست میرید، زودم میرید. چرا امام حسین در این همه لشکر، 30,000 لشکر با این همه هیبت نابودی میبینه؟ خب برای اینکه حی قیوم رو در عالم دیده، یه اذنیست خداوند حی قیوم به افراد میده. اگه این آقا بفهمی، وقت نگاهمون میشه توحیدی، وقت میتونیم توی این عالم درست زندگی کنیم. من عرض کردم انشاءالله جای دیگه گیر نمیارین به این خوبی، من جدی بگم اگه خواستید مسئله لا اله الا هو الحی القیوم پیدا کنید، ذیل این آیه علامه نکات خوبی گفته است. خب وقت بگذاریم، توحید میخواییم ما آخه، با حوصله، با حوصله، یه بارم کمیست دستبندی کنید، خلاصه کنید، نکات اصلیشو گیر بیارید، چند سال دیگه هی بخونیم تو اذکارمون که لا اله الا هو الحی القیوم، بعدم نفهمیم داریم کجا را میبینیم، رجوع نداریم. خب یه بار بگو رجوع داشته باش، تمامه. حضرت یونس یه بار گفت که سبحانه که انی کنت من الظالمین و نجات پیدا کردن حضرت از اون ظلمات. حالا از اینجا بعد مقدمه‌ای که خوندم عرض کردم، از اینجا به بعده. حالا این قرآن چیه آقا؟ قرآن حضور خداست به نحوی که با بشر حرف بزنید. کدوم خدا؟ لا اله الا هو الحی القیوم. خدا خودش میگه و ما نمیگیم. میگه آقا این الله، آیه رو ببینید، آیه 3 را نزل علیک الکتاب. کی نزل؟ خوبه اون بالا، اون خدایی که گفتم، اون خدایی که لا اله الا هو الحی القیوم. چی نزل؟ نازل کرد این کتاب را. این اصل حرف ماست، یعنی این هنر شماست. این قرآن برای همین اومده که بگه هر کس خواست قیام کنه در مقابل من، قیومی بشه در مقابل قیوم مطلق، نابودش میکنم. برو ببین فرعون را، ببین عاد را، ببین ثمود را، ببین. پس در واقع قصه از این قرار عکسش میگه که اگر کسی نگاه کن، اگر کسی اومد به طرف من، میارمش تا اون بالاها، خودم انوار خودم رو بهش میدم. نزل علیک الکتاب، که این خیلی مهمه، ول نمی کنم. یعنی این کتابی که شما باش روبروی، این چیه؟ همون نور لا اله الا هو الحی القیوم است. این خیلی حرف اساسیه. خب حالا که این مشخص شد، این کتاب چیست؟ نزل علیک الکتاب بالحق. حق یعنی واقعیت. واقعیت چیه؟ واقعیت نیست که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی الله است که تنها معبود است، الله است که حی مطلق است، الله است که قیوم مطلق است. خب پس نزل علیک الکتاب بالحق، حق الله هست. یعنی اگه شما میخوای با معبود واقعی مرتبط بشی، این کتاب. میخوای با حی مطلق روبرو بشی، این کتاب. میخوای با قیوم مطلق، میخوای بپا باشی. چقدر زندگی ها بودن، چقدر تلاش کرده. من گاهی اصلا واقعا عجیبه برام، عبرت خیلی میشه گیره. شما میگه رو چقدر تلاش کرده، چقدر دزدی و گرگی کردن که نسل در نسل بمونند. شما میگه آقا چی شد؟ یه انقلاب شد. چه املاکی داشتن تو این شهرها، چه دهی داشتن، چه آقا همشون فرار کردند و رفتن، حالا تو خونه هاشون سگ بچه میذاره. خب یعنی چی؟ یعنی پس آقا تو میخوای قیوم خانوادت باشی در مقابل حضرت حق؟ نمیشه. رضا خان میخواست قیوم باشه، خیلی زحمت کشید برای اینکه، معاویه خیلی زحمت کشید که یزید را قیومش باشه. شما مطالعه کنید زحمات معاویه را برای اینکه یزید را روپا نگرده. دیدین چی شد؟ همچی رفت پسرش اومد، تازه پسر منظورم یزید است، بعد پسر یزید، معاویه ابن یزید ابن معاویه، اومد گفت خدا لعنت کنه بابا با ما جده. اینم موز بابا با جده. یه دنیایی است که قیوم. اما حالا اونور چقدر تلاش کردن اهل البیت رو بکشن. به قول نمیدونم یاد هم نیست که از مورخینن یا خود حضرت علامه میفرمان اگر هر طایفه ای در تاریخ را اراده کرده بودن این همه ازشون بکشن که نابود بشن، حالا اسمشون در تاریخ هم نمونده بود. شما این هر کوچه و هر نمیدونم دره و کوهی میرین یکی از فرزندان پیامبر رو کشتن، اینا رو در به در کردن، چقدر کشتن. ولی اینا اعتینا کل کوثر، برای اینکه اینا با قیوم زندگی میکنن. این انقلاب اسلامی از اون جهت که نور قیوم است، حضرت امام اومده است که خدا رو به تاریخ برگردونه. امام که نمیخواد ببینن مسائل جزئی ماست. انقلاب اسلامی رو بعضی عزیزان درست متوجه نیستن، برگردوندن خداست به تاریخ. اون آقای مورخ گفته بود در زمانی که ما فکر میکردیم که خدا دیگه رفت، بعد اسم امام ها میاره میگه این آقا خدا رو برگردون به تاریخ. خب حالا چقدر تلاش میکنن که این انقلاب اسلامی رو بزنن زمین. مطمئن باشین تا وقتی که ما با امام عهدمونا فراموش نکردیم، والله اگه بتونن نمیتونن. نقشه های عجیبی میکشن دا. خیلی نقشه های وحشتناکی میشن. شما همین اون قرارداد اولیه ژنو را وقتی مطالعه کنیم پشت دون میلرزه. علکی نبود که این بزرگان اومدن اون سخنرانی ها را کردن، پشت دون میلرزه. قرارداد بسیار شکننده است. تا اینجا نقشه کشتن، بعدم گفتن این که دیدین جان کری اومد گفت تا 20 سال دیگه ایران نمیتونه یک ذره اورانیوم داشته باشه، طبق قرارداد درست میگن، اما طبق ولایت فقیه چی؟ این انقلاب ولایت فقیه داره. دیدید که آقا اومد به قول خودشون، خود آقای ظریف توی مصاحبهش میگه که در خود نشستام که مذاکره میکنیم رو صحبتهای آقا کسی حرف نمیزنه، نمیتونن حرف بزنن. فوقش میگن خیلی خوب، حالا مثلا گفتن اینقدر میخوایم نمیدونم سانتریفوژ، منظور مثلا در چندین سال است. این دیگه یه چیزی، این یه قیومیت حضرت حق است که به صحنه اومده است. اگه نه اون قرارداد خیلی کشنده بود. ما در واقع تونستیم از طریق ولایت فقیه ماورای اون قرارداد اولیه حضور پیدا کردیم تو تاریخ. من خودم اون روزی که برام رفقا تشریف آوردن گفتن، به یکی از عزیزان گفتم خیلی خطرناکه این که میگن، اما من دل واپس نیستم. نمیگم اونا که گفتن من دل واپسم بی خود گفتن، نه، طبق متن قرارداد باید دل واپس بود، اما با اون حضوری که ما تا در تاریخ داریم که قیوم رو برداشته است، حضرت امام آورده است به عالم، هیچ کس نمیتونه بساط جلوش پهن کنه. میگه که بالحق مصدقن لما بین یدش، اینا شد بلدین دیگه. یعنی این یه قصه تاریخی است. قرآن قصه حضور خداست در همه تاریخ. یک روز به شکل ظهور بقیه کتب الهیه بوده است و امروز به این شکل اومده است. قصه چیست؟ خودن لناس و انزل الفرقان. انزل الفرقان، این قرآن که حضور حی قیوم تنها معبود است، اومده است که چه کار کند؟ اومده است که مشخص کند راه را. فرقان رو دیگه تکرار نمی کنم بحثش رو. بعد حالا اینجا خیلی قشنگ شد. خوب دیگه انصافا اینجور آیه رو ما برای مردم درست مطرح کنیم، نه به این الکنی که من میگم، به اون شکلی خود آیه است. حالا این قرآن رو خوب بگیم آقا الله یعنی چه؟ بگم صورت یگانگی حق و حی و قیوم بودنش تو قرآن ببین، بعد حالا بگیم که آقا چی؟ الذین کفروا به آیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. یخته دقت کنیم، میگه خب حالا اگه کسی نسبتش با این قرآن شک نده، به هم بزنه. الذین کفروا یعنی چی؟ یعنی بگه آقا چیزی نیست. به چی داره میگه چیزی نیست؟ به چیزی که ظهور یگان معبودی است که هر کس خواست با حقیقت مأنوس بشه، قصهش با این قرآن باید حل شه. هر کس حی خواست با این قرآن، هر کس قیومیتش رو خواست حفظ کنه با این قیوم قرآنی باید حفظ کنه. حالا اگه کسی پشت کرد به این قرآن، به چی پشت کرده؟ به همه چی. ها؟ به همه چی. اگه به همه چی پشت کنه به چی میرسه؟ به هیچی. هیچی چیست؟ عذاب علی. خب عنایت من مثال بزنم. شما در نظر بگیرین یک بیابون سرد سرد سرد، بعد یه مرتبه یک آتش بسیار مناسب گرمی وسط این بیابون برادون هست، این طرف هم فوق‌العاده سرد است. حالا اگر که یه کسی به این آتش پشت کنه، آتش دنبالش میکنه پدرش در میاره، یا طبیعی است که خب با سرما سقط میکنه میمیره دیگه؟ کافر منظوره. اینجا اول اومدهش میگه جای قرآن اینه در عالم، بعد میگه که ان الذین کفروا، به قول علامه اینجا رو انشالله بعد نگاه میکنین تو تفسیر، میگن که فکر نکنید که خدا انتقام میگیرد، مثل این انتقام میگیرد که مثلا یکی زدست تو گوشه ماما میریم زنیم تو گوشش که دلمون حال بیاد پدرش در بیاریم. انتقام خدا به این معناست که از رحمت قرآنی که محروم بشه به همه یه مصیبت ها دوچار میشه. وقت اونجا مشکل معتزله هم حل میشه که میگه خب مگه خدا عذاب داره که بکنه؟ که شما میگن خدا صفت داره، بعد یکی از صفاتش هم ذل انتقامه. به تبع یعنی حضرت حق همین که رحمتشو گرفت خوب میشه انتقام. نگاه کنید انشاءالله میفرمان که صفات الهی را باید به خدا نسبت بدیم یا ندیم. ببخشید اشتباه، صفات انسانی را خب باید به خدا نسبت ندیم. خب یکی از صفات انسانی انتقامای انسانیه که آدم دلش خنک بشه. پس باید یه جور آیه رو معنی کنیم که با لیس کم اصله شی تطبیق بکنه. خب یخت عقل داشته باشه آدم میفهمه که میفرماد آقا خب دقت کنید فضای فوق العاده است. میگم عزیزم من که با تو دعوا ندارم، که اگر کسی به این قرآن پشت کنه به انواع عذابا دوچار میشه. برای همین هم دیدیم که نگفت عذاب دنیایی یا آخرتی، نگفت عذاب جسمانی یا عذاب روحانی، همش کجا؟ صدام چه عذابی دید؟ خودش میگه که یادم نیست کجا، بیشتر از من شما بلدین، که گفته بود بعد از این که خرمشهر را گرفتن هر شب خواب میدیدم که این پاسدارا پشت در اتاق من چندین وقت. خب این چه عذابیه؟ عذاب روحی دیگه. عذاب جسمیش هم که دیدین که اینجوری خیلی بدبخت شد. خب همینه انقلاب اسلامی، قصه حضور نور حضرت حق در این عالم، نمیشه کسی باش در بیفته. چرا دنیای استکبار در شرایطی قرار گرفته است که به قول خودش میگه منافعی که برای خودمون تعریف کردیم با حضور انقلاب اسلامی در خاورمیانه تضاد دارد؟ غلط کردین همچی منافعی تعریف کردی؟ چیکار داشتین در یمن شما منافع تعریف کنی؟ انقلاب اسلامی که در یمن کاری نمیخواد، انقلاب اسلامی که نرفته یه خود یمنی ها رو استعمار کنه، انقلاب اسلامی میخواد یمنی ها پیش خودشون باشن به جای اینکه نوکر اون مرتکه مزدور باشن. حالا شما منافعی برای خودتون تعریف کردین اونجا حتما شکست میخوری. از حالا موندن که میگن آقا انقلاب اسلامی رو نمیشه روش حساب نکرد، نه شما خدا را باید روش حساب کنی. میفرماد که لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. دوباره دقت کنین اینا رو برگردونین به اون الحی قیوم، حتما اینا رو بلدین. بعضی صفات خدا در ذیل بعضی صفات خداست. یعنی اینجا وقتی که خدا حی است، همه جا هست و قیومم هست، یعنی کسی دیگه در مقابلش نیست دیگه، کنارش نیست، پس عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیر است. اگه حی قیوم شد حتما چیه؟ عزیز است. پس عزیز ذیل حی قیوم است. خب پس معلوم است وقتی حی قیوم اومده در صحنه شما بهش پشت کردید، عملا با چی رو برو میشید؟ با اینکه با پشت کردید به حی قیوم. به حی قیوم که پشت کرده میخواین کجا برین؟ جایی نیست، همه جا حضور حق است. پس عملا روبرو حق وامیسید، حق روبرودون وامیسه، این میشه عزیز. یک جایی نیست که تو بری و بخوای از مقابل حضرت حق خارج بشی. و ذل انتقام تکرار بحث قبلیه. آیه 56 میخواد همینو بگه. اصلا یاد گیرین ببینید قرآن چطوری حرف میزنه. همه اینا تو همون آیه 2 بود، بعد اومد هی نرمش کرد. آیه 2 رو اگه بخواید پیدا کنین یعنی قرآن. حالا میگه که تو قرآن گفته چی؟ گفته است که همه جا هست، حضوری هست. به صلوات بفرستید. میفرماد که این نوع حضوری که خدا هست و هیچ کس هم معارضش نیست، عزیز است، و اگر هم کسی خواست مقابلش واسد عملا فکر میکنه مقابلش است، یه اذنی بهش میدن بعدم میفرستندش جزیره موریس. پس حالا که این طور است نتیجه بگی چی؟ ان الله لا یخفى علیه شیء. پس هیچ چیزی از منظر حضرت حق پنهان نیست. ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. یعنی پس یه همچی حضوری خدا در عالم داره. دوباره از اول، خدا میدوند یا هست؟ میدوند اون گوشه چه خبر است یا اون گوشه هست؟ وحدت بین ذات و صفات. پس ازش پنهان نیست، چون که علیمیست که قیوم است، در همه جا حضور قیومیت داره. خب تا کجا؟ آیه 6 دیگه آب صاف و پاک و ریخ رو دست ما، گفت حتی تو شکم ننت. نه هو الذی یصورکم فی الارحام. من اونجا بودم که در ارحام تو را این شکلی شکلت دادم. دیدیم که حالا اینجوری آدم میخوان، بچه بسیجی میخوان، تو شکم نناتون بسیجی دون کردی. یه زمانی میخوایم با تهاجم فرهنگی به جنگیم، بچه های فکری بیشتر میخوان. حالا برداشت منه، با اصل آیه کلی تر از ناسا میگه هو، همون حضوری که در عالم هست، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، اونجور که خواست شما رو شکل داد. اون وقت برای اینکه آیه آخر این شش آیه با هم یه حرف دارن، وصلش کنید به اول آیه 2، دوباره آخرش گفت چی؟ لا اله الا هو العزیز الحکیم. چرا اینجا گفت عزیز الحکیم؟ برای اینکه اونجا که گفت حی قیوم، حالا اینجا میگه یادت باشه اینقدر این در عالم حاضر است که هیچ قلداری روبروش نمیتونه واسد. عزیزه، قل عزیزه که اون جلسه معنی کرد، یعنی زیر تحت مقهوریت هیچ کس نیست. خب اون وقت عزیزیست که گردن کلفت است و همینطور، یا نه خیلی رو حساب کاراش زنده باد یه همچی عزیزی مثل حکیم منظورمه. یعنی شما دلتون نمیخواد یه حاکمی داشتین که بسیار پر نفوذ و بسیار با حساب سخن بگه و عمل کنه؟ میگه این خداست. اینجا خدا برای علامه طباطبایی خوب بخواد، ما همیشه این نقص داریم رفقا، که این حضور حضرت حقا همراه با اذنی که حضرت حق به ما و بقیه میده، این دوتا رو نمیتونیم جمع کنیم. اگه دیدیم که انگار هر کاری بخوایم میشه، میگم عجب ما هم هنرمندی، ما میشیم جناب قارون. گفت که من اندی علمون، من اندی خودم علم اقتصاد دارم، این کارو کردم. خودم گفت پس برو تو زمین. یه چیز عجیبی است، جناب بایی که شما باشین و من باشم به پاید قارون نشیم. این آیه میگه مواظب باش قارون نشی، اون عزیز و حکیم است. علامه طباطبایی این تیکر خیلی خوب گفته. من یه خلاصه میگم و باقیشا به شما میسپارم، که حیف چیزایی گیر میارین تو ذیل این آیات، که انشاءالله اون حکمتی که بی مؤمن باید داشته باشه تا بهترین انتخابا رو تو زندگیش بکنه نصیبش بیاد. من به اختصار این تیکر رو یادداشت کردم، ذیل آیه 6 میخونم. میفرماد که هوالذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، تا کسی گمان نکند استقلال دارد و میتواند به راحتی به آیات الهی کفر بورزد و بر خدا غالب شود و نظام احسن الهی را برهم زند. خیلی حرفه با که فکر میکنه صدام کاری ازش میاد، در حالی که اگر میتواند کفر بورزد به جهت اذنیست که خداوند در تنظیم امور عالم قرار داده است تا سنت امتحان برای موجودی مثل انسان جاری شود. حالا اگر شما این آیه رو میدونستید خبر بدن آقا صدام حمله کرد چی میشید؟ میان پشت تلویزیون میگن آقا چی یه دیوونه ای یه سنگ انداخته و فرار کرده. به خدا قسم تا این آیه را کسی نفهمد نمیتوند این امام رحمت الله علیه با قرآن تونست این تاریخ را به اینجا برسونه. نمیدونین چه کارایی کرد. دقت کردین آیه را میگم پس قضیه این است که صدام باید امتحان بده. خول نمیشین که وای حالا اگه تا وسط تهرون بیاد چه کار کنیم و وای حالا اگه بعد بیاد ما را بکشه چه کار کنیم. دیوونه ای اگه فکر کردی صدام همه کار است. ادامه جمله علامه: پس هر کفر و ایمانی با تقدیر الهی است و خداوند طوری عالم را تنظیم کرده که هر چیزی بتواند به هدفی که با اعمالش باید به آن برسد برسد و این یگانه کسی است که بر امر خود غالب و مسلط بر خلق خیش است. به احبه دیگه از این بهتر میشه حی قیوم و او یگانه کسی است که بر امر خود غالب و مسلط بر خلق خیش است. و انسان‌های گمراه این را نمی‌فهمند، اینو نمی‌فهمند، بیچاره میشه، تصمیم میگیره برای خودش، میگه آقا رشوه است، گدالت کی گفت کی، حالا یقمون میگیره احمق، دنیا همچی حضرت حق توش حضور داره که تو نمی‌فهمی به این مسئله سادگی را. و فکر میکند، خوب دقت کن، فکر میکند هر تصرفی میتواند در عالم انجام دهد، در حالی که خدای سبحان اجزاء وجود شما را از آغاز خلقت ردیف کرده. دارن کدوم قسمت رو معنی میکنن؟ هو الذی یصوركم فی الارحام، در حالی که خدای سبحان اجزای وجود شما را از آغاز خلقت ردیف کرده تا مسیر شما را مطابق حکمت خود شکل دهد. اگر با ایمان به او به پرستش نیایید او عزیز ذو انتقام است. از آقا دعا بفرمایید. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یا ملقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب آماده 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 که این چنین قرآنی رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآن شناسان واقعی رو در ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا فرج با برکت مولایمان سرورمان صاحب امرمان رو تسریع بدار، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در احیای دین و دیانت بر وجوب تمدن عالیه اسلامی تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این امید دینداران در این عصر رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.